أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. پس مندهی شد به فرمایشات مرحوم آخوند در قسمت دوم، جهت دوم از بحث که مربوط به مقام اثبات بود. آیا به حسب مقام اثبات از ادله استفاده اجزا می شود یا نمی شود؟ مرحوم آخوند فرموده بودند که ظاهر اطلاق دلیل امر اضطراری اجزا هست. اگر اطلاق وجود داشته باشه در ادله، ظاهر آن اجزا هست. کلام در این بود که این اطلاق اقتضا بکنه اجزا را به چه تقریب اطلاق اقتضای اجزا میکنه. تقریب اول که اطلاق مقامی بود، بله، از جهت این که مولا در این موارد امر اضطراری در مقام بیان تمام وظیفه مکلف هست، فقط انجام دادن اضطراری را ذکر کرده و اشاره‌ای به اعاده و قضا بعد رفع اضطرار نکرده، کشف می‌شود که اونها وجود نداره. این بحثش که گذشت، رسیدیم به بحث اطلاق لفظی. تقریب اطلاق لفظی چیه؟ در تقریب اطلاق لفظی، یک تقریب در کلام مرحوم ایروانی بود که از راه ظهور عام در تعیین فرمودن اطلاق اقتضا می کند، بله، اطلاق اقتضا می کنه اجزا را در مقابل اطلاق اقتضا میکنه اجزا را، و وجه اینکه اجزا را اقتضا میکنه این بود که در اون صور اربعه ای که گفته شد، در سه صورت که مقتضی اجزا بود، امر به اضطراری امر تعینی بود. در صورت سوم که حکم اون عدم الاجزا بود، امر به اضطراری از باب امر تخییری بود. خب ظهور امر به حسب مقام اثبات، اطلاقش که اقتضا می کند تعینی بودن را، با همین ظهور به اطلاق نفی می شود تخییر، و با نفی تخییر معلوم می شود که به حسب مقام ثبوت اون از اون صور چهارگانه صورت سوم منتفی هست. صورت سوم که منتفی شد، محتملات در مقام ثبوت منحصر در اون سه تا صورت میشوند که هر سه صورت اقتضای اجزا را داره. تقریب اینکه اطلاق اقتضای اجزا را داشته باشه با توجه به فرمایشات مرحوم ایروانی این بود. در کلام مرحوم آقای تبریزی، اطلاق لفظی در آیه وضوع به این صورت تقریب شده بود که، بله، چون این خطاب مأمورون به اضطراری اقتضا دارد که این صلات با تیمم مأمورون به باشد، لازم الاتیان باشد، حتی در فرضی که مکلف بعد از صلات مع تیمم آب را پیدا کرد، این اطلاق امر اضطراری نسبت به این صورت اقتضا میکنه اجزا را. چون اگر بخواهد امر اگر معجزی نباشد، اگر معجزی نباشد نسبت به فرض، اگر معجزی نباشد، معناش اینه که مأمورون به اضطراری در به مجرد طلوع الاضطرار مشروعیت نداره. این که به نحو مطلق مأمورون به بودن و مشروع بودن مأمورون به اضطراری را آیه به اطلاقش دلالت میکنه، این معلومه که این مقتضی اجزا هست. تقریب تمسک این بود. ولی همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، مرحوم اصفهانی در تعلیق کفایه فرمودن تمسک به اطلاق آیه وضو برای اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری متوقف بر این هست که هم آیه از جهت ثبوت تکلیف به مجرد اضطرار فی بعض الوقت ولو مع ارتفاع اضطرار در آخر وقت، هم از این جهت اطلاق داشته باشد و هم از جهت این که این امر، این وجوب، وجوب تعیینی هست نه تخییری، از این جهت هم باید اطلاق داشته باشه. از هر دو جهت اگر اطلاق داشته باشه، با این اطلاق میتوان اجزا را اثبات کرد، و الا اگر از یکی از این دو جهت در مقام بیان باشد و از جهت دیگر اطلاق نداشته باشه، از این آیه نمیتوان اجزا را استفاده کرد. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر فقط از جهت اگر فقط از جهت اینکه تکلیف ثابت هست ولو در استرار بعض الوقت، ولو مع ارتفاع استرار بعد از وقت، اگر فقط از این جهت تکلیف داشته باشد، از این جهت تکلیف داشته باشه، ولی از جهت اینکه این تکلیف تعیینی هست یا تغییری هست، از این جهت اطلاق نداشته باشه، یعنی قابل حمل بر تغییریت باشه، این دیگه مقتضی اجزا نیست دیگه، چون ولو تکلیف داره، با همون توضیحی که در کلام مرحوم ایروانی اومده، به خاطر اینکه در فرض سوم، در صورت سوم مرحوم به حسب نظر مرحوم آخون، تکلیف متعلق تکلیف هست، ثابت هست، امر اضطراری در اول وقت ثابت هست، تکلیف هم تکلیف واقعیه ولی به نفع تغییره، و حال آن که این جایی که تکلیف تغییری باشه مقتضی اجزا نیست. پس اگر فقط آیه وضو از جهت ثبوت و تکلیف اطلاق داشته باشه، ثبوت و تکلیف در موارد رفع الاضطرار فی آخر الوقت اطلاق داشته باشه، کافی نیست. کما این که اگر آیه روی نصاب فرموده که لما عرفت من ان تجویز البداره لا ينافي الامر بمواو تکلیف المختار في الوقت على نحو تغییر، تکلیف داشتن و مأمور به بودن میسازه با اینکه تکلیف تغییری باشه. خب اگه تکلیف تغییری باشه که اقتضای اجزا رو نداره. این از این طرف که اطلاق از ناحیه ظهور در تعیینی بودن لازمه، و الا ظهور در تعیینی بودن نداشته باشه که ازش اجزا استفاده نمیشه. از اون طرف اگه اطلاق اون طرف از بین بره، یعنی حکم در مقام تعیین باشه ولی از جهت ظهور در تعیین داشته باشه، ولی از جهت اینکه این مأمور این صلات مع تیمم مأمور به هست، حتی در ظرف استرار، حتی در فرض استرار در وقت، حتی در فرضی که آخر الوقت استرار رفع می شود و استرار رفع میشه و شخص اختیار پیدا میکنه، اگه آیه از این جهت اطلاق نداشته باشه بلکه احتمال اختصاص تکلیف به جایی داده بشود که شخص تا آخر وقت مستر باشه، اگه از این جهت اطلاق نداشته باشه، این فرض را، تکلیف را و امر را در فرض استرار غیر مستوعب، در فرض استرار غیر مستوعب، در فرضی که استرار آخر الوقت رفع می شود، تکلیف را در این فرض اگه اثبات نکنه، این مقتضی اجزا نیست. روی نصاب فرموده تمسک به اطلاق متوقف بر بله تمسک به اطلاق لإثبات الاجزاء، تمسک به اطلاق لإثبات الاجزاء متوقف بر اطلاق داشتن از هر دو جهت، هم از جهت این که این امر امر تعیینی هست لا تقدیری، و هم از جهت این که این تکلیف ثابت هست حتی در مواردی را در مواردی که استقرار فی آخر الوقت مرتفع میشه. دو این حساب تمسک به اطلاق لفظی در آیه وضوع که متضمن امر به صلات مع تیمم هست احتیاج به هر دو جهت داره، بله احتیاج به هر دو جهت داره بر اساس اونچرا که مرحوم آخون اختیار کرده که در صورت سوم حکم را عدم الاجزا گرفت و مورد را از موارد وجوب تخییری گرفت. اگر کسی تغییر بین اقل و اکثر را معقول بداند که ما این که مرحوم آخون معقول دانسته و در صورت سوم حکم ثبوتی را تغییر گرفت، تمسک به اطلاق برای اثبات اجزا متوقف بر اینه که از هر دو جهت دلیل در مقام بیان باشه و الا از یک جهت دون جهت دیگر کافی نیست. خب این تقریب تمسک به اطلاق در آیه در دلیل امر استدلالی، در دلیل مأمور به استراری که با متضمن امر به عمل هست. تمسک به اطلاق لفظی در دلیلی که متضمن بدلیت استراری نسبت به اختیاری هست، اونم که قبلا گفته شده اونم خیلی مشکل نداره چون اطلاق بدلیت اختزای معنا رو میکنه. وقتی گفته بشه تیمم احد و طهورین هست، تراب احد و طهورین هست، مقتضای بدل بودن اینه که به لحاظ جمیع الاثار بدل باشه، روی حساب از خود همین استفاده اجزا میشد. خب مرحوم آخون فرمودن، کلام مرحوم آخون تا اینجا این شد که اگر اطلاق، اگر ادله امر استراری اطلاق داشته باشه، ظاهر اطلاق دلیل امر مأمور به استراری اقتضا میکنه اجزا را، ولی اگر اطلاق نداشته باشه، اگر اطلاق در بین نباشه، با همون توضیحی که مرحوم اصفهانی فرمودن، اگر مثلا از یک جهت اطلاق داشته باشه، چون احتیاجی به دو جهت داشت دیگه، از یک جهت اطلاق داشته باشه، از جهت دیگر اگر اطلاق نداشته باشه، خب اینجا نوبت به اصل عملی میرسه. در مرحله اصل عملی نسبت به وجوب الاعاده فرمودن مرحوم آخون اینجا اصل عملی اقتضای اجزا را داره، چون شک در وجوب الاعاده داریم، در ایجاب اعاده شک داریم، مقتضای براءت اینه که اعاده واجب نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا از موارد شک در اصل تکلیفه، نه شک در بقای تکلیف، چون اون زمانی را که استقرار وجود داشت تکلیف متوجه شخص فقط همون مأمور به استقراری بود، صلات مع تیمم. نمیدانیم بعد رفع استقرار و تمکن مکلف از وضوء آیا صلات با وضوء امر به وضوء متوجه او شده یا متوجه نشده، شک داریم. شک در اصل تکلیف چون داریم، اینجا بله اصل براءت هست، براءت از اون جاری میشه. نسبت به اعاده فرموده اصل مقتضای اصل براءت هست، لکونهی شکن فی اصل تکلیف. و همینطور فرمودن نسبت به قضا هم اگه در وقت انجام نداد یا استقرار در خارج از وقت مرتفع شد ما شک بکنیم، در مرحله اصل عملی اینجا هم مقتضای اصل براءت هست، مقتضای اصل براءت، شک در وجوب قضا داریم، در وقت که تکلیفی نبود، الان شک داریم که آیا قضا واجب هست یا واجب نیست. مقتضای اصل عدم وجوب قضا هست، اصلم یعنی اصل براءت. منتها مرحوم آخون فرموده بودن که حالا این تقریب این که مقتضای اصل اینجا عدم وجوب قضا هست اینه که بالاخره قضا رو عنوان فوت رفته دیگه، موضوع وجوب القضا فوت هست. اینجا در صورتی که شخص در وقت مستر بود بعد از وقت استرارش مرتفع شد، اینجا فوت فریضه احراز نمیشه، به خاطر اینکه در این مورد اونی را که در صلات مع الوضوء اصلا در وقت متعلق تکلیف نبود، فریضه نبود، فرض نبود، واجب نبود، روی حساب این که واجب از او فوت شده باشه این مسلمه که واجب از او فوت نشده، چون اصلا واجبی در وجوبی در کار نداشت، وجوبی در بین نبود. ولی در این حال ممکنه کسی بگه در اینجا عنوان فوت صادقه، شبیه اونی را که در موارد نوم و اینها واجبه قضا واجب میشه، در مورد نوم شخص مکلف به صلات نیست ولی در این حال قضا بر او واجب هست. این وجوب القضا در موارد نوم از صلات فی تمام الوقت، این کاشف از اینه که برای وجوب قضا فقط فوت فریضه به ماه و فریضه موضوع نیست، بلکه فوت عمل به معنای از دست رفتن ملاک هم، ملاک فریضه هم فوت بشود کافیه. خب اگه فوت ملاک فریضه نه به ما انه فرضون، فوت ملاک فریضه سبب وجوب قضا بشود، ما در این در محل بحث که بعد رفع که استرار بعد الوقت رفع شده، تمام الوقت شخص مستر بوده بعد از وقت استرارش مرتفع شده، فریضه به ما انه فریضه ازش فوت نشده، ولی احتمال فوت ملاک را که میدهیم، احتمال فوت ملاک که داده شد احتمال وجوب هست، یقین به فوت ملاک نداریم، احتمال میدیم اصلا اینجا ملاک نداشته باشه، صلات مع الوضوء در ظرف استرار فی تمام الوقت اصلا ملاک نداشته باشه، احتمال وجود ملاک را که میدهیم، احتمال که دادیم شک در وجوب القضا پیدا میکنیم، جای تمسک به براءت هست. اگر موضوع اگر موجب القضا و موضوع قضا فوت فریضه به ما هو فریضه باشه، فوت فریضه به ما هو فریضه باشه، به ما هو واجبون باشه، اینجا یقین به عدم وجوب قضا داریم دیگه، شک نداریم که، چون واجب نبود در وقته. ولی اگر موضوع قضا فوت اعم از فوت فریضه و فوت ملاک فریضه باشه، اگر اعم باشه اینجا ما شک داریم، از جهت اینکه احتمال این را میدهیم که نماز با وضو در وقت هم ملاک داشت ولو واجب نبود، ملاک داشت و مکلف هم عملا او را استیفا نکرد دیگه، روی حساب حکم به روی حساب شک در فوت داریم، با شک در فوت که نمیشه حکم به وجوب قضا کرد، براءت از وجوب قضا جاری میشه. اگر بخواهیم وجوب القضا را نفی بکنیم با دلیل براءت با اصل عملی، این متوقف بر اینه که ما موضوع قضا را فوت فریضه به ما هو فریضه ندانیم، ولی اگه فوت فریضه به ما هو فریضه باشه که دیگه یقین به وجوب قضا عدم وجوب قضا داریم، نه اینکه شک داشته باشیم که نوبت به عصر برسه. مرحوم آخون اینجا در قسمت وجوب قضا فرمودن که عصر اقتضا میکند عدم وجوب قضا را، همونطور که در اعاده اقتضا کرده است عدم وجوب اعاده را، در قضا هم اقتضا میکنه عدم وجوب قضا را به طریق اولا، کلمه به طریق اولا را مرحوم آخون در اینجا گذاشته، موجب اشکال شده به مرحوم آخون که چه اولویتی در کار هست. مرحوم آقای حکیم، مرحوم ایرانی، عده ای از اعلام اشکال کردن که اینجا اولویت، ببخشید، مرحوم مشکینی، مرحوم ایروانی اشکال کردن که اینجا چه اولویتی در کار، اولویت در کاری. در هر دو جا ما شک در تکلیف داریم. شک در تکلیف مجرای اصل البراءت هست، همونطور که در وجوب الاعاده شک داریم اصل براءته، در وجوب القضا هم در تحقق موضوع قضا شک داریم، اینم یه تکلیف جدیده، مقتضای اصل براءته. اینجا که چه فرقی بین اینا هست که یکی رو شما اولا قرار دادید. مرحوم آقای حکیم در توضیح اولویت فرمودن که اولویت از اینجا پیدا میشه که موضوع، بله، قضا تابع ادا هست، یمکن ان، به جوری هست که ممکنه در بعضی از موارد ادا واجب با اعاده، بله، ادا واجب باشد و اعاده در وقت واجب باشه ولی قضا واجب نباشه. ولی عکسش رو که نداریم دیگه. اگر اعاده واجب نبود، ادا واجب نبود، یقینا قضا واجب نیست. چون قضا تابع ادا هست دون العکس، چون قضا تابع ادا هست دون العکس، این باعث اولویت میشه. وقتی اعاده واجب نبود، به طریق اولا قضا واجب نمیشه. به طریق اولا قضا واجب نمیشه. وجه روی نصاب از اینجا معلوم میشه که اولویت در کار هست دیگه، چون در قبل از وجوب القضا مرحوم آخون اعاده را با اصل از بین برد، الان فرموده که با قضا هم به این صورت از بین میره. این توجیه است که مرحوم آقای حکیم کرده برای اولویتی که در عبارت مرحوم آخون بوده. ولی مرحوم ایروانی همین توجیه را ملتفت بوده، فرموده این توجیه کافی نیست برای اینکه مرحوم آخون اولویت را در اینجا بفرماید. اینکه اگر اعاده واجب نباشد، منفی باشد، منتفی باشد، قضا هم منفی هست واقعا، یعنی به لحاظ حکم واقعی، به لحاظ حکم واقعی عدم وجوب قضا اولا هست از عدم وجوب ادا، چون ممکنه ادا واجب باشد قضا واجب نباشه، ولی جایی که ادا واجب نباشه به طریق اولا قضا واجب نیست. این اولویت اگر باشه، اولویت به لحاظ حکم واقعی هست. اولویت به لحاظ حکم واقعی باعث نمیشه که در مرحله حکم ظاهری که شما میخواهید اینها را نفع بکنید، با تمسک به اصل بیایید نفع بکنید اعاده را یا قضا را، یکی از اینها را اولای از دیگری قرار بدید. اینجا بحث در اجرای اصل در مرحله حکم ظاهری هست. در مرحله به لحاظ حکم واقعی ولا اولویت در کار هست. اگر اعاده واجب نباشه، به طریق اولا قضا واجب نیست. ولی در مرحله حکم ظاهری که تابع صدق موضوعش هست، تابع وجود موضوعش هست، به لحاظ موضوع حکم ظاهری که ما نگاه بکنیم، هر دو تا علا حد سوا هستن دیگه. هر دو موضوع، هر دو شک، شک در تکلیف، هم در اعاده شک در تکلیف داریم، هم در قضا شک در تکلیف داریم، و از جهت تحقق موضوع اصل، اصل البراءه، موضوع حکم ظاهری، اینها علا حد سوا هستن. وجه نداره که شما این را اولا قرار بدید. فرمودن و اما کون القضا منفیا واقعا لو کانت الاعاده منفیتا به طریق الاولا، این که اگر اعاده واجب نباشه، قضا واقعا وجوبی ندارد، به طریق اولا وجوب ندارد، لعدم احتمال ثبوتی مع انتفاعها، چون احتمال ندارد که قضا ثابت باشد ولی اعاده ثابت نباشد، به خلاف العقل، فذلک لا یستدعی ثبوت الاولویه، در مرحله حکم ظاهری. در مرحله حکم ظاهری وجهی نداره که شما یکی را بر دیگری مقدم بکنید، یعنی یکی را اولای از دیگری قرار بدید. خب این روی حساب اصل فرمایش مرحوم آخون که نسبت به قضا براءت جاری می شود، این فرمایش اشکال نداره، ولی نسبت به حالا یعنی از این جهت اشکال نداره که موضوع اصل براءت محققه، ولی اولویتش قابل اولویت در اینجا قابل توجیه نیست. مرحوم آخون در بعد از اینکه این مطلب را فرمود که به طریق اولا قضا هم واجب نیست، به طریق اولا قضا هم واجب نیست، یه استدراکی در اینجا دارد. استدراک اینه که فرمودن که بله اگر در بحث وجوب القضا کسی قائل به این باشد که موضوع وجوب القضا، بله موضوع وجوب القضا فوت فریضه نیست، فوت فریضه به ما هو فریضه به ما هو فرضون فی الواقع نیست، بلکه موضوع وجوب القضا فوت مأمور به اختیاری هست، فوت نفس الواقع هست، فوت نفس الواقع هست. و اگه کسی قائل به این باشد، اینجا در محل بحث که استقرار بعد از وقت مرتفع می شود، باید حکم به وجوب قضا بکنه، چون واقع رو که یقینا انجام نداده. اگر سبب وجوب القضا فوت الواقع باشد، نه بما انه فرضون، فوت مطلق واقع باشد، در این محل بحث باید حکم به وجوب قضا کرد لتحقق سببهی، چون سبب وجوب القضا که فوت الواقع هست اینجا محقق شده، چون بالاخره صلات با وضو رو که نیاورده، همین که نیاورده واقع از دستش رفته، باید قضا رو انجام بده. ولو این نمازی که انجام داده، ولو این نماز با وضو فرض او نبود، ماهو و فرضه رو انجام داده، ماهو و فرضه صلات مع تیمم بوده، ولو ماهو و فرضه رو انجام داده، ولی چون مأمور به اختیاری را که واقع را او مقصود از واقع اونه، مأمور به اختیاری را انجام نداده، قضا بر او واجب میشه. عبارت بر او واقعون، البته در کلامیشون عبارت تعبیر کلمه غرض ظاهرا اشتباه باشه، باید فرض باشه. عبارت اینه که نعم لو دل دلیله، یعنی دلیل وجوب قضا، اگر فرض بکنیم که دلیل وجوب قضا موضوع رو اینجوری معرفی میکنه، دل علی ان سببه فوت الواقع ولو لم یکن هو فریضتن، فوت واقع ولو فریضه نباشد، این موجب وجوب قضا میشه. اگه اینجوری فرض بشود، کان القضاء واجبا علیه لتحقق سببه و ان اتا بالفرض، کلمه غرض داره نباشه، صحیحش فرض، و ان اتا بالفرض، ولو مکلف فرض خودش را، فریضه‌اش را که صلات استراری بود، صلات مع تیمم بود، رو انجام داده، در فرض تخلفی نشده، فوتی نشده، واجب انجام شده، ولی همین غیر واجب، همین واقع که غیر واجب بود، اگر فوت شده اینجا، چون اینجا فوت شده، باید قضا بشه این عمل. لکن نهو مجرد الفرد، این که این مطلب که سبب وجوب القضا فوت واقع ولو لم یکن هو فریضتم باشه، این مجرد فرضه، یعنی برخلاف ادله وارد در باب قضا هست، برخلاف ادله وارد در باب قضا هست. اونی که در باب وجوب القضا ما دلیل داریم اینه که قضا در صورت فوت فریضه واجب هست، نه مطلق فوت واقع موجب این بشه. این مجرد فرضه، یعنی با مقام اثبات تطبیق نمی کنه. به حسب مقام اثبات، به حسب ادله وجوب قضا که ما نگاه بکنیم، موضوع قضا فوت الفریضه هست، نه اینکه موضوعش فوت واقع باشه. فوت واقع موضوع قضا نیست. این فرمایش مرحوم آخوند در این استدراکی که داره، این استدراک در این فرمایش مرحوم آخوند و کلام مرحوم آخوند در این استدراک از کلمات مرحوم شیخ در مطالع الانظار، بله در مطالع الانظار عکس شده و جا داشت که مرحوم آخوند این به این اضافه می کرد، به همون صورت این را فرمایش مرحوم شیخ را نمی آورد، چون مرحوم شیخ هم در بحث مأمون به اضطراری آیا مقتضی ایذا هست یا مقتضی ایذا نیست، در اون قسمت مربوط به قضا فرمود بعضیا قد یقال که مقتضای عدل عموم دلیل قضا اینه که ایذا در کار نباشه. چرا؟ چون دلیل دال بر قضا عبارت اغزمافات هست، این اغزمافات شامل محل بحث می شود، شامل محل بحث میشه. چطور شامل محل بحث میشه؟ به خاطر اینکه مافاتی که در اینجا هست یعنی اون واقع فوت شده باشه، واقع فوت شده باشه، نه واقع به ما انه فرضون، واقع به ما انه فرضون نه، واقع به نحو مطلق فوت شده باشه. شاهد بر این که موضوع قضا فوت واقع به ما هو واقع هست لا به ما انه، به ما انه فرضون، شاهدش اینه که در باب نوم در جایی را که شخص وجوهی را مواردی را آوردن به عنوان شاهد، یکیش مورد نومه، در موارد نوم اگر شخص نام عن الصلات باید قضا بکنه، دلیل وجوب قضا این را میگیره، واری که اینجا فرضی در کار نبود. معلوم میشه با توجه به این مورد که قضا بر نائم واجب هست، معلوم میشه که موضوع قضا مطلق الفوت، فوت واقع هست. این توجیه عدم الایذا و وجوب القضا بعد رفع الاضطرار در آخر وقته. مرحوم شیخ بعد از اینکه این را توضیح داده و در آخر بعد انقل و قلتی هم کرده که اینجا چجور مثلا فوت، بله مطلق الفوت موضوع وجوب قضاست و حال این که باید تکلیفی در بین باشه، اینجا که تکلیفی در کار نبود، اون در قلتش استشهاد کرده به موارد نوب، در آخر فرموده هازا قایت و ما یمکن الانتصار بهی للقول به وجوب القضا، لکن نکه خبیرون به این که این وجه تمام نیست. چرا وجه تمام نیست؟ به خاطر این که در اینجا بله در اینجا ما نسبت به مقداری از مصلحت، نسبت به مقداری از مصلحت که یقین داریم تدارک شده، عقص شده، استیفا شده و بله اینجور نیست که فوت شده باشه، نسبت به اون مقدار زائد ما از دست رفته، ولی فوت اون مقدار زائد از ملاک این که موضوع وجوب قضا نیست. چرا؟ برای اینکه ما به ادله وجوب قضا که نگاه بکنیم، ما هو الموجود فی کتب الروایه لیس ما هو المشهور فی الارسنه من قولهم اقزما فات کما فات، اونی که در ادله در روایات وارد شده برای وجوب قضا اقزما فات نیست، تا شما بگید فوت واقع به نحو مطلق موضوع وجوب قضا، بلکه اون چه در ادله وجود دارد اینه که ما فاتت که من فریضتن فقضه ها، اونی فریضه ای که از تو فوت شده اونو باید قضا بکنی، موضوع وجوب القضا فوت فریضه است. خب اینجا در مواردی که مکلف مأمورون به اضطراری را انجام داده در وقت، بلاها مقدار کثیری از ملاک را استیفا کرده، مقدار کمی از ملاک با فوت شده، اونی که فوت شده عنوان فریضه که بر او صادق نیست، ما برای موضوع وجوب القضا باید فوت فریضه سر بکنه، اینجا که فوت فریضه نیست، چون فوت فریضه نیست روی این حساب بله قضا در اینجا واجب نمی شود. خب این فرمایش مرحوم شیخ در اونجا که فرموده که قضا واجب نیست به خاطر اینکه موضوع فوت فریضه است و اینجا فوت فریضه یقینا اتفاق نیفتاده. این رو مرحوم شیخ اونجا فرموده در مقام تمسک به اصل اینها نبود، ولی مرحوم آخون که این مطلب را میخواهد بیاره در مرحله اصل عملی باید این را اضافه میفرمود که در اینجا موضوع وجوب القضا ولو قبول بکنیم که موضوع وجوب القضا خصوص فوت فریضه نیست، موضوع وجوب القضا خصوص فوت فریضه نیست ولو مطلق فوت واقع هست، ولو مطلق فوت واقع در صورتی که ملاک از بین رفته باشه، در صورتی که ملاک از بین رفته باشه، اگر اون ملاک از بین رفته باشه، اگر بدانیم که ملاک از بین رفته باشه، یقین داشته باشیم که ملاک از بین رفته، اونجا ما قائل به وجوب قضا میشیم. ولی در محل بحث که ما استقرار بعد از استقرار بعد از وقت مرتفع میشه، اینجا اگر موضوع وجوب قضا را فوت فریضه بدانیم، کما اینکه مرحوم شیخ فرموده ادله در مقام اثبات فقط فوت فریضه را موضوع وجوب قضا قرار داده، اگر موضوع قضا فوت فریضه باشد، اینجا یقیناً فوت فریضه اتفاق نیفتاده و یقین به عدم وجوب قضا داریم. ولی اگر موضوع وجوب القضا خصوص فوت الفریضه نباشه، بلکه فوت ملاک فریضه هم موضوع وجوب قضا باشد، موجب سبب برای وجوب قضا باشه، در محل بحث ما شک داریم در این که آیا ملاک این صلات مأمورون به اختیاری ملاک او فوت شده یا ملاک او فوت نشده، چون احتمال میدهیم که مأمورون به استراری وافی به تمام ملاک مأمورون به اختیاری باشه دیگه. وقتی احتمال این مطلب داده شد، فوت الملاک هم احراز نمیشه. رو این حساب نوبت میرسه به، یعنی از راه اصل عملی نفی میکنیم وجوب قضا را. جا داشت که مرحوم آخون این قسمت را اینجوری توضیح میداد که اگر موضوع وجوب القضا فوت الفریضه باشه، به همون نحوی که مرحوم شیخ در مطال الانظار فرموده، اینجا وجوب القضا نفی میشود بالقطع والیقین، لا بالاصل. اگر موضوع قضا فوت واقع هم باشه، فوت واقع در جای فوت واقع در صورتی سر می کند که ملاک واقع از بین رفته باشه، ملاکی داشته باشه که استیفا نشده باشه. ما در محل بعض احتمال می دهیم که این مأمورون به استراری وافی به تمام ملاک مأمورون به اختیاری باشه، احتمال فوت رو می دهیم، احتمال عدم فوت رو می دهیم. احتمال فوت که آمد با اصل، با تمسک به اصل نفی میشه. خب این قسمت، این فرمایش مرحوم آخون در قسمت مقام اثبات در مرحله دلیل اجتهادی و مقتضای اصل عملی. هذا کله مربوط به توضیح کلام مرحوم آخون در این دو جهت، که یه جهت مربوط به بیان محتملات ثبوتی در مأمورون به استراری بود از حیث وفای به ملاک مأمورون به اختیاری، و از این حیث و مقتضای هر یک از این احتمالات و صور از جهت اثر اجزا و از جهت اثر جواز البدال، و جهت دوم هم بحث اثباتی که آیا از ادله مأمورون به استراری به نحو قاعده عام استفاده اجزا می شود یا استفاده اجزا نمی شود، و همینطور در مرحله دلیل در مرحله اصل عملی. هذا کلو مربوط به اون چی که مرحوم آخوند در کفایه در این بحث فرموده و بعضی از توضیحاتی و در بعضی از و توضیح فرمایش مرحوم آخوند که بعضی قسمت‌ها هم فی الجمله اشکالاتی هم نسبت به تعبیرات مرحوم آخوند بیان شده. اما آیا اون چرا که مرحوم آخوند در اینجا در بحث اجزا فرمودن که دو تا جهت درست کردن، یکی بیان محتملات ثبوتی در مأمورون به اضطراری و جهت دوم هم بیان ما یمکن استفادهش از اطلاق، آیا این فرمایشات مرحوم در این و مطالبی در هر دو قسمت بیان فرمودن تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به فرمایشات مرحوم آخوند در این دو جهت در مجموع مطالبی وجود داره که به عنوان تعالیر بر کلام مرحوم آخوند مطرح میشه، که البته این مطالب سبب اشکال به مرحوم آخوند داره، ممکنه بعضی از اینها از این اشکالها جواب داده بشه ولی در موارد متعدد این اشکالها اشکالات واردی باشه نسبت به اون چی که مرحوم آخوند در اینجا فرموده. تعلیق اول و ملاحظه اول نسبت به فرمایش مرحوم آخوند مربوط به این هست که مرحوم آخوند در بررسی این مسئله اجزا که اتیان مأمورون به اضطراری مقتضی اجزای از امر اختیاری هست یا نه، بحث در این بحث اجزا را مبتنی کرد در دو تا جهت مطرح کرده و مبتنی کرده بر مقام ثبوت و محتملات ثبوتی در مأمورون به اضطراری. رون حساب مفصل بحث کرده که محتملات ثبوتی چیه و هر کدوم از اینها چه اختزایی دارد من حیث الاجزا و من حیث جواز بدار. ولی تعلیق اول اینه که به این فرمایش مرحوم آخوند اشکال میشه، دو تا اشکال. اشکال اول اینه که اصلا بحث از اجزا در این مسئله که بحث میکنیم اجزا مجزی هست مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری یا نه، این مبتنی هست بله بر این بحث اجزا مستند هست به اطلاق ادله امر اضطراری، اطلاق ادله امر اضطراری، آیا دلیل امر اضطراری اطلاق داره یا اطلاق نداره. اگه اطلاق نداشت نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی چیه. خب این بحث که آیا اطلاق دارد ادله امر اضطراری یا اطلاق ندارد، این بحث ممکن هست کسی در این بحث شرکت بکنه ولو قائل به وجود غرض در اوامر شرعیه نباشد، مبنای اشاعره داشته باشه، حتی با انکار وجود غرض در اوامر شرعیه بنابر مسلک اشاعره میتواند در بحث اجزا شرکت بکنه، بگه که آیا از ادله امر اضطراری استفاده میشود اجزا، اطلاق داره که اجزا استفاده بشه یا نه. خب این بحث اجزا متوقف بر وجود ملاک در متعلق اوامر شرعیه نیست که مرحوم آخوند بفرماید که مأمور به اضطراری از جهت وفاء به ملاک حالات مختلفی داره، اصلا مسئله مربوط به این نمیشه. این یه اشکال. اشکال دوم اینه که حتی گفتیم که نه، مرحوم آخوند این بحث را بنابر مسلک عدلیه مطرح کرده نه بنابر نظر مبنای باطل اشاعره که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، ولی حتی بنابر مسلک عدلیه که اوامر شرعیه ناشی از وجود غرض موجود در متعلق هست، علایالن روی بنابر مبنای عدلیه هم بخوایم حساب بکنیم، مستند قول به اجزا اطلاق عدله هست، تمسک به اطلاق ربطی به محتملات ثبوتی نداره، مبتنی بر محتملات ثبوتی نیست که مرحوم آخوند زحمت بکشه این بحث رو مطرح. این دو تا اشکال بر این که چرا از مرحوم آخوند در اینجا محتملات ثبوتی رو اصلا مطرح کرده، مقتضیات این رو بیان کرده. ولی از هر دو اشکال می توان جواب داد. جواب اشکال دوم که حتی برابر مسلک عدلیه این بحث مبتنی بر محتملات ثبوتی نیست بلکه مستند به اطلاق هست و تمسک به اطلاق هیچ ارتباطی به محتملات ثبوتی نداره، جواب این اشکال اینه که بله، اگه مراد از اطلاقی که مرحوم آخوند مطرح کرده اطلاق مقامی ادله امر اضطراری باشد، این ارتباط نداره تمسک به اطلاق به محتملات ثبوتی در بحث اجزا. ولی اگه مراد از اطلاق اطلاق لفظی باشد در اون آیه شریفه که متضمن امر به وضوح هست، همونطور که از کلام مرحوم ایروانی استفاده میشه، توضیحش قبلا گذشت، تمسک به اطلاق مرتبط به محتملات ثبوتی هست. چرا؟ با همون توضیح مرحوم ایروانی که با تمسک به اطلاق در مقام اثبات اون شق از محتملات ثبوتی که مقتضی عدم الاجرا هست، حکم اون شق، حکم اون صورت عدم الاجرا هست، با تمسک به اطلاق اون صورت نفی میشه و محتملات ثبوتی منحصر در سه احتمال دیگه میشه که هر سه تا احتمال مقتضی اجزا هست. اینجور نیست که تمسک به اطلاق لفظی غیر مرتبط به محتملات ثبوتی باشه، بلکه مرتبط با او هست، چون با تمسک به اطلاق صورت سوم از اون صور اربعه نفی میشه و بله صورت سوم از اون صور اربعه نفی میشه و بقی امر مردد بین اون سه تا احتماله که اون سه تا احتمال هم هر سه تا مقتضی اجزا هست. چطور صورت سوم نفی میشه؟ نفی صورت سوم از راه تمسک به اطلاق به این کیفیت هست که اگر ما قائل به معقولیت تغییر بین اقل و اکثر بشویم که مبنای مرحوم آخوند هست، اطلاق در مقام اثبات تغییریت را نفی میکنه. تغییریت را که نفی کرد، صورت سوم کنار میره، هم منحصر در اون میشه. اگر قائل به معقولیت، اگر معقول ندانیم تغییر بین اقل و اکثر را معقول ندانیم، این صورت سوم محتمل از محتملات ثبوتی حکم معمول به اضطراری استحباب میشه. با تمسک به اطلاق و ظهور امر اثبات میشود که این معمول به اضطراری صلات مع تیمم مستحب نیست، واجب هست. استحباب که نفی شد، اون سه تا صورت هم دایره بین اون سه تا صورت می شود که هر سه صورت اقتضای اجزا را داره. پس اینطور نیست که تمسک به اطلاق غیر مرتبط به محتملات ثبوتی باشه، بلکه مرتبط به او هست. چه قائل به تغییر بین اقل و اکثر بشویم که خود مرحوم آخوند قائل هست، چه قائل به تغییر بین اقل و اکثر نشویم که اعلام بعد از مرحوم آخوند اشکال کردن. پس اینجور نیست که اشکال دوم وارد نیست. بنابرای مسلک عدلیه این بحث احتیاج به تنقیح محتملات ثبوتی داره، به اقتضای هر کدوم از اینها نسبت به اجزا و عدم اجزا داره. از اینجا معلوم میشه اشکال اول هم وارد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.